بعد از تمام این حرفا روی یکی از اسماء یا روی یکی از صفات خداوند انگشت میذاره. کدوم صفت؟ صفت پادشاهی خدا. پادشاه. نگفت فتعال الله القادر المتعال. نگفت فتعال الله القدوس العزیز. الملک. من از صحبت کردن درباره ملک می نیازم. چون در سوره ناس که الحمدلله در روز تولد حضرت معصومم بالاخره این 10 مقاله سوره ناس به بنده تحویل شد. من بعد از 2 سال عمری عرض کنم که به همه تبریک میگم و همه تونم بالاخره خیلی هاتونم در این موضوع کمک کردید. خیلی هاتون کمک کردید. من باید همینجا تشکر کنم از خیلی از دوستان. خیلی ها کمک کردن. همینجا من دارم میبینم بعد عده زیادی بودن که خیلی صمیمانه کمک کردن. یادم میاد که آقای بهرامی رو میفرمودین که خیلی خیلی کمک کردن. خانم چی؟ خانم احتسابی که نیستنین. خانم اعتصامی رو فرموده بودین که و بعضی های دیگه از دوستان. من واقعا تشکر میکنم از همه عزیزان. حالا تو سوره ناس درباره این موضوع صحبت کردیم. ملک ناس. اینجا که حتی ناس نمیگه. ملک مطلق. ملک مطلق. پادشاه. پادشاه یعنی چی؟ پادشاه یعنی چی؟ بفرمایید. چی؟ نه این اگر اینو میخواست بگه تعابیر دیگر وجود داشت. القادر و مقتدر هم همینطور بود. نه پادشاه معنی خیلی واضح تری داره و خیلی روش خیلی مهمتر. خوبه دیگه؟ یه چیزی چیزی میخواست بگه از اون بر. پادشاه کار اصلیش یا به تعبیر ایشون قانونگذاریه یا در واقع رهبری زندگی اجتماعیه. کار پادشاه رهبری اجتماعیه. اگر خداوند پادشاه هستی هم هست که انهو ما مجموعه موجودات عالم رو مثل مردم یک سرزمین میبینیم از ابر و باد و مه و خورشید و فلک، بعد میگیم خداوند که مدبر امور این هاست و قانونگذار این هاست و خلاصه در اختلافاتی که بین اینا هست، این میخواد بسوزونه، اون میخواد چه میدونم خیس کنه، اون میخواد خوش کنه، در اختلافات طبایع و اختلافات ویژگی های موجودات خداوند پادشاهی میکنه، قانونگذاری میکنه و اداره و تدبیر امور میکنه. ولی کار اصلی پادشاه رهبری زندگی اجتماعیه، مخصوصا که قرآن تاکید هم میکنه ملک ناس. خدا پادشاه مردمه و نگفت خداوند ملک ناس در روز قیامت. البته پادشاهی ما خدا در روز قیامت آشکار میشه، چنان آشکار میشه که دیگه هیچ تردیدی توش نمیمونه. ولی خدا در این دنیا هم پادشاهه. الملک القدوس العزیز الحکیم. درسته که خداوند ملک یوم الدینه و بعضی ها معتقدن واقعا ملک یوم الدین شاید بهتر از مالک یوم الدین باشه. دیدم آقای جنتی هم هفته پیش گفت ملک یوم الدین تو نمازش تو سوره حمد. ملک یوم الدین. ولی حالا مالک یوم الدین چون مالک برها از ملک وسیع تر هم هست. کسی که مالک وجودی و حقیقی باشه طبیعتا ملک هم هست. ولی ملک خداوند الملک القدوس العزیز الحکیم. خدا ملکه و ملک مردمه و در همین دنیا هم ملکه. بنابراین داره چی میگه؟ بای بای زندگی سکولاری. قانون خدا، تصمیم خدا. حالا چگونه وقت خدا ملکیت میکنه؟ هر وقت میخواییم مثلا یه تصمیم بگیریم ببینیم خدا چی گفته. بله اولا ببینید خدا چی گفته. درستانی خدا رهبر برای شما قرار میده، رهبری خدا تعیین میکنه. خدا پادشاهه، پادشاه زندگی دنیایی شماست، پادشاه زندگی اجتماعی شماست. این افسانه ها شر و ورا چیه که زندگی اجتماعی ربطی به دین نداره، ربطی به خدا نداره؟ کار قیصر رو به قیصر واگذار کن، کار خدا رو به خدا. این حرفا یعنی چی؟ این حدیث هم حدیث منسوب به عیسی ابن مریمه. اگرم عیسی ابن مریم این جمله گفته شده باشه باید رفت در سیاقش دید که منظورش چی بوده این جمله که ازش نقل شده. ولی اگر منظورش این بوده که دین نباید در کار دنیا دخالت بکنه، قطعا این جوهره دین نیست. حالا اگر خیلی هم کوتاه بیایم، دستکم جوهره ای که اسلام به ما گفته نیست. اسلام خدا رو ملک ناس میدونه، خدا رو پادشاه میدونه. من معنی پادشاه رو برای آرامش خاطر شما از مجمع البیان برای شما بیارم. مرحوم طبرسی میگه الملک یعنی القادر الواسع القدره الذي له السياسه و التدبير و هو المنصرف بالامر و النهي في الجمهور. یعنی ساده بخوایم بگیم خدا یعنی رئیس جمهور، حالا نه به معنی متعارفش دیگه، یعنی کسی که امر میکنه، نهی میکنه، تدبیر میکنه، سیاست میکنه، قدرت داره و قدرتش هم وسیعه در میان جمهور، جمهور ناس، در میان مردم. جمهور یعنی مردم دیگه. خدا یعنی ملک، یعنی واقعا ملک همینه. خیلی جالبه که میخواد بگم زندگی سکولاری رو میخواد ازش دور بشید، بفهمید که پادشاه شما خداست، یعنی قوانینتون رو او باید تعیین کنه، رهبریتون رو هم او باید تعیین بکنه، رهبریتون رو باید و تعیینم کرده، تعیینم کرده، تموم شده، قانون هم گذاشته. من دیگه بحثای مفصلی که قبلا گفتم و واردش نمیشم، فقط یادآوری میکنم. ببینید فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. بابا به پروردگار تو سوگند ای پیغمبر، اینا ایمان نیوردن تا زمانی که حتی تو رو حکم بکنن در هر اختلافی میانشان. نگفت اختلاف دینی یا دنیوی یا فردی یا اجتماعی، فیما شجر بینهم. شما میدونید اصلا قانون، حکومت اساسش اونجایی تعریف میشه که میان دو انسان اختلاف میفته دیگه، تا جایی که انسان ها اتفاق نظر دارن که دارن، نه قانون میخوان، نه رهبر میخوان، نه هیچ. وقتی دو نفر دقیقا اتفاق نظر دارن روی مسائل، خب اتفاق نظر دارن میکنن دیگه. گفت مرد راضی و زن راضی، گور پدر قاضی. وقتی گور پدر قاضی شد، گور پدر قانون قاضی هم میشه. وقتی گور پدر قانون قاضی شده، احتیاجی نیست وقتی مرد راضی و زن راضی. حکومتی نمیخوایم، قانونی نمیخوایم، قضاوتی نمیخوایم، قوه قضاییه نمیخوایم، قوه مجریه نمیخوایم، قوه مقننه نمیخوایم، قانون بذار راضی ان با هم کارو میکنن. قانون، حکومت، رهبری، اینا همه از اون جای اتفاق میفته که دو نفر به ای نحوین کانه اختلافی با هم دیگه داشته باشن، تصمیمشون با هم دیگه متفاوت باشه. همین که اختلافی شد، شما برای رفع این اختلاف نیاز به قانون داری و نیاز به مجری قانون داری و نیاز به مدبری داری که اوضاع رو تدبیر کنه. البته تدبیر ورای اینه، شما اگر اختلافی هم در کارتون نباشه، باز تدبیر میخواید برای اهداف ایجابیتون، برای قانون و حکومت و اینا میخواید. این داره میگه که یحکمو که فی ما شجر بینهم، در هر اختلافی تو رو حکم بکنند. بعدم میگه اینا دنباله همین آیت سوره نساء، میگه اینا ایمان نمیارن مگر اینکه اگر ما بهشون بگیم بمیرید، بگن بمیریم، دیگه چی از سکولاریسم باقی میمونه؟ حقوق اولیه طبیعی رو هم قرآن میگه من باید تعیین بکنم دیگه. مرگ و زندگی شما میدونید در خود دین هم چیزی که همواره استثناء در خود درون دین به عنوان دستور دینی قائل میشه، خود مرگ و زندگیه. گوشت خوک حرامه فمن سره، خب اگر اضطرار شد بخورید. فلان کار حرامه، اگر اضطرار شد اشکال نداره. اضطرار یعنی چی؟ یعنی مرگ و زندگی. البته اضطرار هیچ وقت نمیتونه به شما اجازه بده دیگری رو بکشید. این دیگه نقض غرضه. میگه آقا من مستر بودم باید اینو میکشتم. خب غلط کردی، مستر بودی یعنی چی؟ خودت بمیر. ولی مادامی که پای بله این واضحه، در خون که به اصطلاح اضطرار معنی نداره، در خون که اضطرار معنی، در خون دیگری که اضطرار معنی نداره، این قاعده فقهیه که وجود داره. ولی به هر حال در خود دین برای مرگ، برای زندگی خیلی خیلی ارزش قائل شده. شما بهتر از من اینو میدونید. من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکر انما قتل الناس جمیعا. بنی اسرائیل گفتیم اگه کسی یه نفر رو بکشه به ناحق، انگار همه آدم ها رو کشته. و من احیاها فکر انما احیا الناس جمیعا، کسی هم یه نفر رو زنده کنه انگار همه بشریت رو زنده کرده. جان شوخی نداره، مرگ و زندگی شوخی نداره. ولی همین رو هم قرآن چی میگه؟ میگه اگر من که ربم بهشون بگم برید بمیرید، اینا باید برن بمیرن و این براشون بهتره. لکان خیرا لهم، براشون بهتره. موسی هم همینجور امتشو بعدها دیدیم که موسی هم همینجور امتش تربیت کرد، گفت میخواید از این طرز فکر دور بشید، باشه من دستور میدم دیگه این ورژن سطح پایینشه دیگه، من دستور میدم هم دیگه رو بکشید. فقتلوا انفسکم، و اینا این کاری کردن، البته این کاری کردن و خدا بخشیدشون، از جرمشون در فتنه سامری عبور کرد. پس خدا ملکه و قرآن داره یکی دیگه از جوابهایی رو که ما میخواییم به ما میده. میگه از ذکر کثیر میخواید به ذکر کثیر نزدیک بشید، از زندگی سکولاری میخواید دور بشید، فراموش نکنید خدا ملکه، قانون دست خداست، رهبری هم دست خداست. شما نمیتونید بگید که دین دارید و قوانین زندگیتون رو خدا براتون تعیین نکنه. این عین این آیه است، تموم شد. این رو از ذهنتون بیرون کنید که دین رو درست فهمیدم ولی قوانین زندگی، هر قوانینی، ای قوانین امکانه، هر قوانینی میخواد باشه، اینو من دیگه کاری به خدا ندارم. ببینیم عقل بشر رو هم بذاریم، عقلامون رو حالا بگذاریم از این که عقل سه چهارم اینا رو گل بگیره، حالا اینم ولش کن، فرض کنیم همشون آدمای عاقلی باشن. واقعا عرض میکنم عقل کی رو چندتون این روزگار، یعنی کی داره اصلا؟ گفتی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتن یافت می نشود جسته این ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. پشت کامیونا می نویسن دیگه، گشتم نبود نگرد نیست. دیدید این کامیونا، شما مسافرت میرید واقعا اشتباه میکنید اگه سیر معنوی نکنید. واقعا نه فقط طبیعت، بلکه پشت هر کامیون یک پیام الهی نهفته. جدی میگم، هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم. کم نگیرید این جمله ها رو. حالا گشتم نگرد نبود نیست، گشتم نبود نگرد نیست، اینجوریه دسته. حالا فرض کنیم همشون هم عاقل باشند اصلا، این آیه صراحت داره، آیات دیگه هم صراحت دارن. دین ندارد کسی که فکر کند قوانین زندگیشو، هر قانونی، قانون خانواده، قانون اجتماعی، قانون اقتصادی، قانون حکومت، قانونشو خدا نباید براش تنظیم کنه، یا در واقع در درون دین و بر اساس دین این قوانین نباید پایه‌ریزی بشه. حالا شما ممکنه بگید آیا معنی حرف اینه که پس دین اومده جزئیات مسائلم گفته؟ نخیر، معنی حرفی نیست. معنی حرف همونه که در هیدن ایستای در باد گفتیم، چیز عجیب غریبی هم نگفتیم. معنی حرف اینه که ما یه متدولوژی داریم، یه متدولوژی عقلانی قطعی داریم و یه سری اصولی، جز جز زندگیمون رو باید دائما ریچک کنیم با این اصول. معنی حرف همونه که به ازای هر عمل آی که می‌خوایم انجام بدیم، یک بار بعد مراجعه کنیم به اصول دینی، ببینیم این عمل آی از یک تا بی نهایت، هر عملی که میخواید انجام بدید، ببینیم این عمل آی با دین چه نسبتی داره و دستورات دینی درباره این عمل آی به ما چه حکمی میدهند. این میشه زندگی دینی. خب در فهم دین ممکنه اشتباه هم بکنیم، خب بله، در فهم غیر دین هم ممکنه اشتباه بکنیم. این چه ربطی به موضوع داره؟ چطور شد چون ممکنه اشتباه بکنیم پس دین رو بذاریم کنار؟ نخیر، بنده عرض بگم چون ممکنه اشتباه بکنیم قوانین شما رو بذاریم کنار. اشتباه که اشتباه، خب میکنیم حالا بالاخره. اگر در دین ممکنه اشتباه کنیم، در هر چیز دیگه ای ممکن اشتباه کنیم. و اگر از دین قرائت های گوناگون میشه داشت، از هر چیز دیگه ای میشه قرائت های گوناگون داشت. خب سوات؟ حالا چی؟ بخواید چه نتیجه ای بگیرید؟ اینا همون چیزایی که ما در ایستای دربادم گفتیم. خب بنابراین دین نفهمیده کسی که فکر میکنه قانونش رو خدا نمیگذاره. و دو، نه فقط قانون، حالا عمل به قانون، چون قانون به کافی که پادشاهی نمیشه، اعمال قانون، همون قانون اعمال قانون بکنید درش که میگه توی این اعمال قانون. آفرین، خوب گفت. این قانون باید اعمال بشه. یعنی رهبری میخواد، یعنی حکومت میخواد. این حکومت رو شما خودت نیستی که میشینی دور خودت تصمیم میگیری براش، خدا گفته باید چیکار بکنه. و دین نفهمیده کسی که اینها رو نفهمیده باشه. خب اصل سخن من موند و شرمنده هم، بذارید به موقع تموم کنیم. جلسه بعد من از همین جا ادامه میدم و فقط بهتون میگم دو تا موضوع، یعنی انشالله من بحث جدیدی رو هم بهش اضافه میکنم، دو تا موضوع بسیار پرهیجان در مقابل ماست. یکیشو جلسه پیشم بهش اشاره کردم، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. من همینقدر بهتون بگم، بذار اینو بگم و بحثو تمام کنم. نه اینو نه، این یکیو چیز کوتاهیه. علامه طباطبایی بچه‌ها یک بحثی دارن در المیزان و اونجا میگن که قرآن وقتی خودش رو معجزه اعلام میکنه، مثل هر معجزه دیگری قضاوت درباره معجزه بودن خودش رو به تک تک آدمایی که داره دعوتشون میکنه واگذار میکنه. میگه خودت قضاوت کن. کما اینکه موسی هم وقتی معجزه میآورد به تک تک افرادی که مقابلش بودن میگفت من معجزه آوردم، شما فکر میکنی من همینجوری بلد بودم این کارو بکنم؟ یا صالح وقتی معجزه می آورد چیکار میکرد؟ گفتش که آقا من چی کار بکنم که شما باور کنید من از طرف خدا؟ اونام خودشون سنگ تراش بودن، گفتن این کوه های کوه اونجا بود، این کوه ها میتونی شطور کنی؟ گفت بکنم. زدن زیر خنده، گفت بکنم. گفت بکنم. اینجوری کرد، از دل کوه یک شطور غول پیکر اومد بیرون. یه شطور خیلی دوست داشتنی و زیبایی هم بود. خب بفرمایید، شما بگید من چیکار کنم براتون. انبیا اینجوری بوده معجزاتشون. و خودت قضاوت کن. قرآن هم همینجوره. واسه همینم قرآن یه وقت میگه که 10 آیه بیارید، یه وقت میگه 10 سوره بیارید برای معروف، یه وقت میگه 1 سوره بیارید. علامه میگن این که مطلب رو مردد گفته، نگفته یه جز بیار، یا نگفته 1 سوره بیار، یا نگفته 10 سوره بیار، همه اینا رو گفته. منظورش اینه که آقا جان من یک کلامم، هر چقدر که لازمه که در مقام یک کلام منو مقایسه کنی با کلام دیگه بیار و مقایسه کن. گاهی اوقات برای مقایسه کلام 10 آیه کافیه. یه مطلبی تو این 10 آیه هست که همین معجزه خودشو نشون میده. گاهی نه، 10 سوره لازمه. این بسته به شماست که شما خودت قضاوت کنی این کلام، وگرنه این که میگه مثلا قرآن یه آیه آورده الرحمن الرحیم، منم یه آیه میارم مثلا میگم که الغفور الودود، جدی آوردم یه آیه تموم شد. این که نشد که. یا گفت الحمدالرحمن، به جای اینکه بگه الحمدلله رب العالمین گفت الحمدالرحمن الیه المستعان. نه آقا، یک مطلبی بیار که در مقام مقایسه کلام با کلام شما بتونی خودت مقایسه کنی ببینی این کلام واقعا کلام انسانه به نظر تو؟ به نظر تو؟ این یک نکته. بعد علامه میگن که مفسرین وجوه گوناگونی از خارق‌العاده‌ای قرآن رو ذکر کردن. حالا این روزا مدم شده روابط ریاضی قرآن رو هم جدی میگیرن، که من عموما دیدم که خیلی بعضی از این چیزایی که میگن به اون روابط ریاضی یک کمی خلاصه به قول من لایتش اسبکه، ولی حالا فرض کنیم باشه چنین چیزایی هم و ادعی کشف کرده باشن. آهنگ قرآن، اسلوب قرآن، کلام قرآن، که واقعا هم تکون دهنده بوده، واقعا هم تکون دهنده بوده و هست. اما علامه میگن که یک چیزی در قرآن به نظر من، علامه میگن به نظر من بزرگترین معجزه قرآنه که بسیار عجیبه، که بسیار عجیبه که این قسمت از اعجاز قرآن کمتر مورد توجه مفسرین قرار گرفته. اونم چیه؟ علامه میگن ذیل آیات سوره، فکر میکنم ذیل آیات سوره هجره که اینو میگن، اون آیه‌ای که میگه نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کدوم سوره از خانومشون؟ سوره هجره. فکر میکنم ذیل آیات همون سوره هجره که اینو میگن. و اون معانی قرآنه، معانی قرآن، معجزه بودن معانی قرآن کی میتونه بفهمه؟ اونی که اهل فکر و اهل تأمل در اندیشه ها و کلمات باشه. اینا رو همه رو گفتم تا من یه جمله به شما بگم. جمله من اینه، خواهرانم برادرانم، من گاهی اوقات به مطالبی در قرآن بر میخورم که این آیه یغضا من قبل ان ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغضا الیک وحیو، خیلی هم معنی آیه عجیبی به چشم آدم میاد. من جلسه پیش گفتم چرا عجیب به نظر میاد و گفتم فکر کنید راجع بهش که چی میخواد بگه. من وقتی فکر میکنم به این آیه، بی اختیار، خدا شاهده، بی اختیار میگه ای جلل خالق. دیدی دادم وقتی ایسه خارو، ای جلل خالق، ببین چی داره میگه، ببین چجور داره میگه، که انهو قرآن هزار سال پیش، اونم توسط یک عامی بی سواد، به قول اون دیالوگ فیلم محمد رسول الله یادتونه دیگه، یک کتاب که یک عامی بی سواد نوشته به خدا نسبت میده. یادتون میاد که عمرو عاص اینو در مقابل جعفر ابن ابی طالب داشت میگفت، واقعا یک عامی بی سواد این کتاب آورده و یه جوری گفته که 1400 سال این مطلب بمونه، همه بخونن، لذتشون هم ببرن، استفادهشون هم بکنن، بعد از 1400 سال در سال 1391 هجری شمسی، در حالی که اندیشه های سکولاری داره بیداد میکنه و متدین یا به ظاهر متدینانی که تبلیغ سکولاریزم میکنن، من جلسه بعد بهشون به اسم اشاره خواهم کرد که چگونه این آیه جواب بعضی از افراد رو میده با چه درخشش. در روزگاری که این اندیشه ها دارن بیداد میکنند، اون وقت این کلمه رو میبینیم و انگار با یک ضربه جواب همه اونها رو میده و خلاصشون میکنه. جلال خالق، ببین با چه صراحتی داره حرف میزنه، ببین چجور این صراحت بعد از هزار ساله که خودشو بر ما به ما نشون میده. این واقعا منو، جز این که من اینو صمیمانه دارم، جز این که به این آیات که میرسم بگم ای جلال خالق، ای خدا، ببین چی جوریه این کتاب، هیچ چی دیگه ندارم که بگم. و من اینا رو معجزات قرآن میدونم. تازه ما که هیچ چی نفهمیدیم از این معجزات، هیچ چی. من جلسه بعد راجع به این آیه، من خیلی ازتون میخوام به این آیه فکر کنید، آیه چی میخواد بگیم؟ فتعالی الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغضا الیک وحیه، به قرآن عجله نکن قبل از اینکه وحیش تموم بشه، بذار وحیش تموم بشه بعد قرآن رو بخون، عجله نکن در قرآن، به جای عجله کردن بگو و قل رب زدنی علما، و قل رب زدنی علما، اینو بگو، عجله نکن. چی داره میگه آیه؟ برخی از آقایون گفتن که، یعنی برخی روایات اومده گفتن که بله پیغمبر میترسید جبرئیل که داره بهش وحی میکنه این وحیش فراموش بشه، همین جوری که قرآن داشت وحی میومد اونم هی به زبون میآورد که مثلا فراموشش نشه. علامه گفتن این حرف چرنده. من هم یک دلیل دیگه علاوه دارم که این حرف چرنده، و اونه که ما حد اکثر میتونیم بگیم که وقتی که جبرئیل داشت عرض کنم که آیات رو میآورد، پیغمبر قبل از اینکه آیات تموم شه شروع میکرد به خواندنش. دیگه تو دل پیغمبر که نبودی بدونی از ترس چی شروع میکرد به خواندنش، مگر اینکه ازش پرسیده باشی خودش بگه من میترسم فراموشم بشه. این روایات اینو نمیگن، بنابراین معلوم میشه که اینا برداشت خود این راویا بوده. که لابد پیغمبر میترسه فراموشش بشه و حالا که علامه میگن نخ پیغمبر نگران فراموشی نبوده. نخیر. من میخوام بگم حتی معلومیست پیغمبر عجله میکرده، چون نهی از یک چیزی که لزوماً به معنی این نیستش که طرف داره اون کارا انجام میده. من اگه به شما بگم شراب نخور، معنیش نیست که الان داری شراب میخوری. نه، بعد دارم میگم این کارو نکن. خب چی میخواد بگه این آیه؟ واقعا چی میخواد بگه؟ فتعالی الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. فکر کنید به این آیه. اگر شما هم مثل من به اون، من نمیگم واقعا اینه تفسیر این آیه، ولی به نظرم اون چی که من جلسه بعد خواهم گفت این آیه بر ما خواهد گفت. ببینید شما این عظمتی که در قرآن وجود داره رو در زیلگی همچین آیهی میبینید یا خیر. خب سخن رو تمام کنیم با یک غزل بسیار زیبا از شیخ اجل سعدی شیرازی، و جا داره که این غزل رو تقدیم کنیم به بانوی بزرگوارمون حضرت معصومه سلام الله علیها. توتی نگوید از تو دلاویز تر سخن، توتی نگوید از تو دلاویز تر سخن، با شهد می رود ز دهانت به در سخن. گر من نگویمت که تو شیرین عالمی، تو خیشتن دلیل بیاری به هر سخن. یا حالا فرض کن من نگم تو شیرین عالمی، تو هر جمله‌ای که بگی خودش دلیله که شیرین عالمی. چه فرقی میکنه من بگم یا نگم؟ گر من نگویمت که تو شیرین عالمی، تو خیشتن دلیل بیاری به هر سخن. واجب وبد که بر سخنت آفرین کنند، لیکن مجال گفت نباشد تو در سخن. میگه واجبه که هر جمله‌ای که میگی بگن احسن، ولی وقتی شروع میکنی به حرف زدن که کسی نمیتونه حرف بزنه که بگه احسنت. در هیچ بوستان چو تو سروی نیامده است، بادام چشم و پست دهان و شکر سخن. هرکس شنیده ای ز بن سرو بوی مشک، یا گوش کرده ای ز دهان قمر سخن. انصاف نیست پیش تو گفتن حدیث خیش، من عهد می کنم که نگویم دگر سخن. چشمان دلبرت به نظر سحر می کنند، من خود چگونه گویمت اندر نظر سخن. این ایهام داره این بیت. میگه چشمان دلبرانه تو با نگاه کردنشون جادو می کنند. حالا که چشمان تو اینجوری جادو می کنه، من چجوری درباره نگاه کردن تو حرف بزنم؟ یا اینکه من چگونه عرض کنم که در حالی که تو داری به من نگاه میکنی حرف بزنم؟ چون چشمان تو سحر میکنه، من چجوری در باره نگاه کردن تو حرف بزنم؟ یا اصلا من چجوری حرف بزنم وقتی تو نگاه هم میکنی؟ چشمان دلبرت به نظر سحر میکنند، من خود چگونه گویمت اندر نظر سخن. ای باد اگر مجال سخن گفتنت بود، ای باد اگر مجال سخن گفتنت بود، در گوش آن ملول بگو اینقدر سخن. وصفی چنان که لایق حسنت نمی رود، آشفت حال را نبود معتبر سخن. در می چکد ز منطق سعدی به جای شعر، گر سیم داشتی بنوشتی به زر سخن. دانندش اهل فضل که مسکین غریق بود، هرگه که در سفینه ببینند تر سخن. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.